دوستان عزیزم، داشتم خدمت شما عرض میکردم از اعماق آسمون ها خبر دادن ولی از اوضاع خونه خود بی خبر بودن چه فایده داره؟ در علوم و معارف موشکافی کردن ولی از احوال درونی خود بی خبر بودن چه فایده داره؟ دانش راستین باید پیش و بیش از همه درون شخص رو آباد کنه و از آرامش و شادی سرشار کنه و کیفیت زندگی او رو بهبود ببخشه، وگرنه دانش حقیقتاً سودی نداره. سومین معیاری که از سخنان شمس تبریزی میشه استفاده کرد برای آزمودن درستی و راستی یک دانش، تغییر رفتار و تحول وجودیه. دانش راستین صرفاً از مقوله اطلاعات و معلومات نیست و حتما باید باعث تحول وجودی انسان بشه. دانشی که در حد لفظ باقی بمونه و از ذهن و زبان فراتر نره دانش واقعی نیست. یادگیری مادام که به تغییر رفتار منجر نشه سودی نداره. علم و دانش اگر در سطح مفاهیم نظری باقی بمونه و در زندگی شخص نمود و ظهوری پیدا نکنه ارزشی نداره. برای اینکه بحث روشن بشه به یک نمونه اشاره میکنم. به نظر بسیاری از افراد دانش توحید اشرف معارف بشریه، ولی به نظر شمس تبریزی اگر دانش توحید در سطح نظر باقی بمونه اثبات وحدانیت خدا واقعا اهمیتی نداره. این ما ایم که باید واحد باشیم و از تفرقه روانی بپرهیزیم. کسی که سراپا غرق تفرقه روانیه و بر اثر این تفرقه روانی افسرده و پژمرده شده از وحدت خدا هیچ بهره‌ای نداره، حتی اگر ده‌ها کتاب در توحید نوشته باشه و صدها جلسه درباره توحید برگزار کرده باشه. وحدت خدا، یگانگی خدا از مقوله لفظ نیست. باید وحدت خدا در وحدت روانی انسان تجلی پیدا کنه. شمس میگه گفت خدا یکیست. گفتم اکنون تو را چه؟ چون تو در عالم تفرقه ای، صد هزاران ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده، پژمرده، فرو فسرده. او خود هست، یعنی خدا. وجود قدیم او هست. تو را چه؟ چون تو نیستی. مقالات صفحه 280. شمس در یه جای دیگه میگه از عالم توحید تو را چه؟ از آن که او واحد است تو را چه؟ چون تو صد هزار بیشی، هر جزوت به طرفی، هر جزوت به عالمی، تا تو این اجزا را در واحدی او در نوازی و خرج نکنی، تا او تو را از واحدی خود هم رنگ کند، سرت بماناد و سرت. مقالات صفحه 42. شمس تبریزی در یک جای دیگه راجع به حدیث معروف سلسلت الذهب سخن نقضی داره. میدونید دوستان، حدیثی هست معروف سلسلت الذهب، یعنی زنجیره راویان این حدیث در واقع طلایی هستن و خیلی معتبره، که میگه لا اله الا الله دژ محکم خداست و هر کسی که وارد این دژ بشه از عذاب خداوند در امان میمونه. مسئله اینه که لا اله الا الله حصار نفوذ ناپذیر و آسیب ناپذیر خداونده. شمس میگه لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. هر که درآید در این حسن لا اله الا الله، نگفت هر که بگوید نام این حسن. گفتن نام حسن، حسن یعنی حصار، نیک سهل است. بگویی به زبان من در حسن رفتم یا بگویی به دمشق رفتم. اگر به زبان است به یک لحظه به آسمان و زمین بروی، به عرش و کرسی بروی. گفت من قال لا اله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنه. اکنون تو بنشین میگوی دماغ خشک شود. او یکیست، تو کیستی؟ تو 6000 بیشی، تو یکتا شو، وگرنه از یکی او تو را چه؟ تو 100000 ذره، هر ذره به هوایی برده، هر ذره به خیالی برده. خالصا به نیته، مخلصا به فعله. وعده دخل الجنه حاجت نیست، چون آن کرد در عین جنت است. مقالات صفحات 259 و 260. بنابراین دوستان عزیز، به نظر مولانا اینی که به زبان هی بگیم لا اله الا الله ما وارد حسن خداوند نمیشیم. اینی که حتی باور داشته باشیم به لا اله الا الله باز هم ما در امان نیستیم. اگر ما بتونیم این لا اله الا الله رو در همه وجودمون بورزیم و یگانه بشیم مثل خداوند، اون وقت دیگه اصلا داخل شدن به بهشت لازم نیست، چون فعلا و نقدا همین الان ما در بهشتیم. من چند وقت پیش درباره خداوند چند تا سخنرانی داشتم، افرادی نظر لطف داشتن و افرادی هم بودن که با عصبانیت با صحبت‌های من برخورد کردن، از جمله یکی دو نفر بودن از استادان که البته استادان اهل حوزه که خیلی واقعا با لحنای تند و بسیار زننده انتقاد کردن و حرفای خیلی بدی گفتن که مثلا باید وحدت وجود رو بیای در حوزه یاد بگیری و شما اصلا نمیدونید وحدت وجود چیه. واقعا اصل صحبتشون درسته، من هیچ اطلاعی از وحدت وجود ندارم و باید برم یاد بگیرم و حتما نیاز به آموختن و اصلاح کردن خطاهای خودم دارم. ولی این بزرگان میگفتن که ما وحدت وجود رو به درستی دریافتیم، ولی سخنان اونها سراپا توهین و بی احترامی و در واقع سخنان زشت بود و من واقعا تعجب میکردم مگر ممکنه کسی وحدت وجود رو فهمیده باشه و بعد اینجوری با دیگران از در توهین و تحقیر بر بیاد و اینجور غیر منصفانه درباره اونها داوری بکنه. نمیخوام داوری خودم بگم، میخوام بگم که دوستان عزیزم واقعا اطلاعات در ذهن نگه داشتن کاری است که به سادگی امکان پذیره، اگرچه این کار هم نیاز به زحمت داره. اون چیزی که مهمتره اینه که آگاهی های ما و اطلاعات ما کیفیت زندگی ما رو تغییر بدن و تحول وجودی در درون ما ایجاد بکنن. مولانا هم دقیقا بر همین نظره که خداشناسی راستین اونیه که عملا در زندگی انسان ظهور و بروز پیدا بکنه، وگرنه انسان صرفا ذهن خودش رو از یک مقداری اطلاعات بی حاصل انباشته و گرانبار کرده. کسی که سراپا غرق صورته و صورت پرسته چه ارزشی داره اگر اثبات کنه خداوند موجودی بی صورته؟ مادام که انسان از صورتها و پوستها نگذره و به بی صورتی نرسه و بلکه بی صورت نشه، طرفی از بی صورت بودن خداوند بر نمیبنده. نامصور یا مصور گفتند باطل آمد بیز صورت رستند. نامصور یا مصور پیش اوست کو همه مغز است و بیرون شد ز پوست. چهارمین معیاری که شمس برای سنجش یک دانش راستین و آموزش واقعی به ما معرفی میکنه باز کردن دریچه دله. یک نشانه دیگر دانش راستین اینه که دل انسان رو به روی حقیقت باز کنه. دوستان عزیزم، شمس تبریزی ارزش خیلی زیادی برای دل انسان قائله. به نظر او دل حقیقت وجود انسانه و همه راه‌ها هم نهایتاً به دل انسان ختم میشن. خیلی سخن عمیقی داره. میگه که مردم از شرق و غرب و جنوب و شمال جهان به سوی خانه کعبه نماز میخونن. اگر واقعاً به خانه کعبه توجه نکنید میبینید که همه دارن به طرف هم سجده میکنن. یعنی در واقع قبله واقعی دل آدمیانه. مردمی که در شرقند رو به دل انسانهایی که در غربند سجده می کنند به نماز می ایستند و کسانی که در غربند رو به دل کسانی که در شرقند در واقع به نماز می ایستند. به این ترتیب او قبله راستین رو دل انسان می دونه. در جای دیگه میگه عمل عمل دل است و خدمت خدمت دل است و بندگی بندگی دل است و آن استقراق است در معبود خود. مقالات صفحه 15 جلد دوم. شمس در جای دیگه دل رو حرم امن الهی میدونه و البته منظور او دلیه که از وسوسه و رذیلت تهی باشه. آیه‌ای در قرآن داریم که میگه من دخله کان آمنا، هر کس وارد اونجا بشه در امانه. شمس میگه هیچ شکی نیست که این صفت دل است. برون حرم دل وسوسه هاست و خوف ها و خطرها. یوسوس فی صدور الناس صد هزار وسواس و افزا و اخواف، یعنی فزعها و خوفها. و او بر مثال ابراهیم در میان آتش در عین تربیت حق و کمال قدرت چنان که موسی را به دست دشمن میپرورد. مقالات صفحه 16. سخنان شمس در ستایش از مقام والای دل فراوانه. نکته در اینجاست دوستان عزیزم که بسیاری از ما چنان زندگی میکنیم که دل با همه روشنایی و درخششی که داره تیره میشه و به نظر شمس تیرگی دل بزرگترین عذاب الهیه. این تاریکی دل بدترین عذاب هاست. مقالات صفحه 239. و به نظر مولانا مصداق واقعی فساد در زمین اینه که ما دل رو ویران کنیم، دل رو در واقع از بین ببریم و آسیب بهش وارد بکنیم. آیه در قرآن داریم درباره کسانی که انسانهای بدی هن. و قرآن میگه که اونها یسعون فی الارض الفساد، در زمین فساد میکنن. مولانا میگه فساد واقعی اینه که ما دل رو تباه کنیم، دل رو از دست بدیم. پس چو آهن گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، تا دلت آیینه گردد پرسوبر، اندرو هر سو ملیحی سیم بر. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیغلی آن تیرگی از وی زدود. سیغلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورتها توان دیدن درو. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها درو مرسل شدی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. برمشوران تا شود این آب صاف، وندرو بین ماه و اختر در طواف. با این تفاصیل باید بگم که از نظر شمس تبریزی آموزش واقعی اونه که دروازه دل رو به سوی خداوند باز کنه، و به تعبیر مولانا دانش واقعی اونه که زنگارها رو از روی آینه دل پاک بکنه تا اشکال و صور غیبی در آینه دل باز بتابند. شمس میگه، خیلی خیلی جمله فوق‌العاده است واقعا، شمس میگه اگر به عرش روی هیچ سود نباشد، و اگر بالای عرش روی، و اگر زیر هفت طبقه زمین هیچ سود نباشد. در دل می باید که باز شود، در دل می باید که باز شود. جان کندن همه انبیا و اولیا و اوصیا برای این بود، این می جستند. مقالات صفحه 203. دوستان اجازه بدید یک بار دیگه این قطعه نورانی و درخشان رو بخونیم. اگر به عرش روی هیچ سود نباشد، و اگر بالای عرش روی، و اگر زیر هفت طبقه زمین هیچ سود نباشد. در دل می باید که باز شود، جان کندن همه انبیا و اولیا و اوصیا برای این بود، این می جستند. دوستان اگر خونه روزن و پنجره داشته باشه، از باران و آفتاب و نسیم و نامه بهره‌مند میشه. اما خونه بی روزن و بی پنجره از همه اینها محرومه. به همین منوال دلی که به سوی خدا و به سوی حقیقت گشوده نشه، گوری تنگ و تاریکه. موقعی که در دل به سوی حق باز میشه، برکت و خیر و رحمت بر انسان فرو میاد و سراپای او شکفته و شادمان میشه، به طوری که این بیت‌های مولانا میشه وصف حال او. به به چه بیت‌های درخشانی. روزن جانم گشادست از صفا، میرسد بی واسطه نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم، میفتد در خانه‌ام از معدنم. در قدیم که بالاخره ابزار نامرسانی خیلی پیشرفته نبود و خیلی مدرن هم نبود، یکی از راه‌ها این بود که مثلا اگر کسی رو دوست داشت، نامه می‌نوشت و اون نامه رو از پنجره پرت می‌کرد داخل خونه‌اش و اون میتونست نامه رو بگیره. موقعی که خونه روزن داشته باشه، نامه میاد، نسیم میاد، بارون میاد، آفتاب میاد توی خونه. در دلم وقتی که باز میشه، نور حق، باران لطف حق و پیام‌های حق پی در پی به سوی دل انسان سرازیر میشن. روزن جانم گشادست از صفا، میرسد بی واسطه نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم، میفتد در خانه‌ام از معدنم. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. این که از زیباترین تعریف‌های دینه که به نظر من مولانا مطرح می‌کنه. اصل دین ای بند روزن کردن است. دین اونه که وجود ما رو باز کنه به سوی خداوند و به سوی هستی. دینی که دروازه‌های وجود ما رو به طرف دیگران و به طرف خدا می‌بنده، این دین به رسالت خودش عمل نکرده. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. تیشه هر بیشه ای کم زن بیا، تیشه زن در کندن روزن حلا. این سخن شمس دوستان واقعا در سطح عرفانی داره مطرح میشه و منظور اینه که دانش واقعی اونه که در دل انسان رو به سوی نور خداوند باز بکنه. ولی صرف نظر از محتوای عرفانی عمیق این حرف، من به نظرم میشه خیلی سطح مطلب رو پایین تر آورد و به یک شکل دیگری هم مسئله باز شدن دل رو بررسی کرد که در صحنه‌های دیگر زندگی هم بشه ازش استفاده کرد. بنابراین با عذرخواهی فراوان از روان شمس تبریزی که سخن عرفانی او رو دارم سطحش رو پایین میارم، ولی همین سطح پایینم هم خواهید دید که برای خیلی از ماها سطحش خیلی بالاست، این نکته رو خدمت شما عرض میکنم. دوستان، بعضی از ویژگی‌ها مثل تعصب و جزمندیشی یعنی قانع بودن به حقیقتی که داریم، یعنی مالک حقیقت دیدن خود، یعنی متوقف شدن در آگاهی که بهش رسیدیم. بعضی از ویژگی‌ها مثل تعصب و جزمندیشی و انحصارگرایی حقیقتاً در وجود انسان رو به روی آگاهی‌های جدید می‌بندن و انسان رو به موجودی در خود فرو رفته، در خود گیر افتاده، بسته، منجمد و صلب تبدیل می‌کنند. حتی اگر تمام باورهای یک انسان صادق و درست باشن، توقف و جزم و جمود بر روی اون باورها خطرناکه و انسان رو از خیرها و برکتهای فراوانی که در جهان وجود داره محروم می‌کنند. وضعیت روانی یک انسان سالم اینجوریه که همواره به سوی فرصتهای جدید گشوده است و با ذهنی باز و پذیرنده و با آغوشی مهربان و گشاده به پیشواز دانشها و تجربه‌های جدید میره و بدون هیچ پیشفرض و پیشداوری میشنوه، میبینه، میخونه، تأمل میکنه، اگر درست بود میپذیره و اگر نادرست بود کنار میگذاره و با شادمانی تمام باورهای نادرست و کهنه خودش رو دور میریزه، حتی اگر با اون باورها آبرو و اعتبار و احترام و مقام به دست آورده باشه. لازمه حقیقت جویی همینه که وجود شخص به روی حقیقتهای جدید گشوده باشه. کسی که در وجود خودش رو به روی آگاهی‌های جدید می‌بنده و حاضر بکشه و کشته بشه، ولی مطالب جدید، به ویژه مطالبی که آموخته‌های پیشین او رو به چالش می‌کشن، اونها رو نشنوه و نخونه، قطعاً خیرخواه خودش نیست. در سال‌های اخیر دوستان، افراد زیادی با ترس و اضطراب و نگرانی به من مراجعه کردند و وقتی که از علت درد و رنج اونها پرسیدم، همه به این نکته اشاره کردن که علت ناراحتیشون اینه که در باورهای خودشون، مخصوصا در باورهای دینیشون، به شک افتادن و چه بسا بعضی از این باورها رو نادرست یافتن و اون رو کنار گذاشتن. خب دوستان، این واقعا خیلی سخته. شما 20 سال یک باوری دارید، حالا یا تو اون باور شک کردید یا اینکه مطمئن شدید که این باور نادرسته و باید این باور رو کنار بگذارید. تردید کردن در باورها، اون هم باورهایی که در طول سالیان دراز هویت شخص رو تشکیل دادن و شخص به سبب اونها به آرامش و اطمینان خاطر رسیده، واقعا کار دشوار و دردناکیه. ولی همیشه باید به این جور افراد یادآوری کرد که تعهد ما نه به باورهای قبلی خودمون، بلکه به حقیقته. من واقعا این جمله رو به هر کدوم از این عزیزان گفتم و اون رو دقیق فهمیده، بلافاصله درد و رنجش تموم شده و حالش خوب شده. تعهد ما نه به باورهای قبلیمون، بلکه به حقیقته. هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنه که همه باورهای او درسته یا همه باورهای درست دنیا رو داره. ممکنه یک کسی واقعا همه باورهاش درست باشه، ولی تعداد زیادی باور درست در این دنیا باشه که او از اونها بی‌نصیب و بی‌بهره است. حالا که هیچ کسی نمیتونه تضمین کنه که همه باورهایی که خانواده و محیط به او آموخته یا خودش یاد گرفته درستن، و در واقع شخص وقتی اینو فهمید، اون وقت متوجه میشه که تعهد او به حقیقت، نه به باورهای قبلی خودش، و به طور طبیعی به این نتیجه میرسه که در هر سنی متوجه حقیقت بشه و باورهای نادرست خودش رو کنار بذاره، حقیقتاً سود برده و جلو زیان بیشتر رو گرفته. لازمه این امر چیه؟ لازمش اینه که شخص از بستن وجود خود به روی حقیقت‌های جدید پرهیز بکنه و همیشه آماده گفتگو و خواندن و شنیدن و تأمل کردن باشه. به محض اینکه شخص دست از تعهد به باورهای قبلی خودش برمی‌داره و ذهناً آماده میشه برای روبرو شدن با حقیقت‌های جدید، به شدت احساس گشودگی و آرامش و اطمینان خاطر پیدا میکنه و در میابه که قبلاً در چه زندان تنگ و تاریکی قرار داشت و الان در چه گشودگی و انبساط خاطری به سر میبره. دوستان، دشوارترین قدم در اینجا اینه که شخص شجاعت داشته باشه از خانه امن ولی پوشالی که تعصب و جزمندیشی برای او ساخته بیرون بیاد و موندن در حالت عدم قطعیت رو تاب بیاره. جمله‌ای که میخوام بگم، خواهش میکنم که به دقت تمام اون رو بشنوید. یقین به درستی بی یقینی یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های حقیقت‌جوه. یقین به درستی بی یقینی یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های حقیقت‌جوه و گذشته از این که موجبات آرامش و انبساط خاطر شخص رو فراهم میاره، باعث آزاد شدن نیروهای درونی و دستیابی به عالی‌ترین درجات خلاقیت هم میشه. لطفاً به کلمه خلاقیت توجه کنید. یک دلیل این که انسان‌های متعصب و ایدئولوژی زده غالباً هیچ گونه خلاقیتی ندارن همینه که اونها دروازه‌های وجود خودشون رو به روی هر فکر و سخنی که باورها و آموخته‌های قبلی اونها رو تایید نمی‌کنه می‌بندن و اجازه پرواز آزادانه نیروی تخیل و تفکر رو از خودشون می‌گیرن. رها کردن خانه امنی که ایدئولوژی برای انسان به ارمغان میاره و این خونه غالباً سوس بنیان و پوشالیه، نیروهای درونی شخص رو آزاد میکنه و فرصتی برای او فراهم میاره که بتونه از طریق تجدید نظر مداوم در خودش و اصلاح خطاهای خودش و درآمیختن اطلاعات نو با یافته‌های پیشین خودش دست به ابداع و ابتکار بزنه. بنابراین باید باز شدن در دل رو که شمس از اون سخن میگه جدی بگیریم. حتی اگر کسی استعداد معنویت نداشته باشه و نتونه در دل خودش رو به سوی حق باز کنه، میتونه با رها کردن تعصب و تجزم و انحصار طلبی در وجود خودش رو به سوی آگاهی ها و اطلاعات جدید و تجربیات نو باز کنه و زندگی سالمتر و اصیلتری رو برای خودش بسازه. بنابراین هر معلم و استادی که به شما گفت آنچه که برای خوشبختی تو لازمه من به تو آموختم، دیگه با کسی گفتگو نکن، دیگه کتاب مخالف این چیزهایی که من به تو گفتم رو نخون، با کسی که با تو مخالفه در ارتباط نباش، بدون که این معلم معلم خوبی نیست. معلم واقعی کسی است که معیارهای درست زندگی سالم رو به شما می آموزه و چنان به یافته‌های خودش ایمان داره که شما رو در معرض هر چیزی که آموزش‌های او رو به چالش بکشه قرار میده. هرگاه دیدید کسی از شنیدن و از گفتگو کردن فرار میکنه و تفره میره از این کار، باور کنید که حتی اگر از اون آدمایی است که حاضر به خاطر باورهاش آدم بکشه، باور کنید که درون پوک و پوشالی داره و خودش هم عمیقاً به نادرست بودن اعتقادات خودش باور داره. باوری که با چند تا سوال، با چند تا شبهه، با چند تا اعتراض، با چند تا انتقاد آسیب می‌بینه، این باور رو اصلا آدم نداشته باشه بهتره. بنابراین باید در دل رو باز کرد، باید گشوده بود به روی اطلاعات جدید و اگرم در سطح عرفانی نگاه می‌کنیم، باید گشوده بود به روی خداوند و هر چه که معنویت و نور از خداوند دریافت کردیم، باز هم راضی و قانع نباشیم و در دل رو بیشتر و بیشتر باز نگه داریم. پنجمین معیاری که بر اساس آثار و نتایج علم شمس تبریزی با ما در میون میگذاره عبارت است از تردید زدائی و امید آفرینی. در بخش قبلی ضمن بحث باز شدن در دل از سعادت زیستن در فضای بی یقینی و عدم قطعیت سخن گفتم. معنای اون سخن به هیچ وجه این نیست که زندگی خودمون رو با تردید و بلا تکلیفی به سر ببریم، به هیچ وجه. گشوده بودن به روی فرصت‌های جدید به هیچ وجه به معنای مردد و دودل زیستن نیست. دانش واقعی باید تردید زدائی و امید آفرینی کنه بدون اینکه در وجود انسان رو ببنده. باید دانش بتونه انسان رو از سرگردانی و پریشانی فکری برهانه. به نظر شمس فلسفه و زیرکی و علم انسان رو به دوزخ میکشونه به خاطر تردیدها و ناامیدیهایی که سر راه خود و دیگران پدید میاره. گفتنیه که منظور شمس و مولانا از فلسفه واقعا فلسفه به معنای متعارفش نیست. من ایشالا به خاطر عشق عمیقی که به فلسفه دارم و احترام فراوانی که برای فیلسوفان قائلم، حتما وظیفه اخلاقی و انسانی خودم میدونم که در دفاع از فلسفه انشاءالله در آینده جلساتی رو آماده بکنم، چون واقعا در فرهنگ ما بیش از حد بر سر فلسفه و خردمندی کوبیدن و خب این خیلی بده. ما همونقدر که به عرفان و عشق و معنویت نیاز داریم، به فلسفه و خرد و پرسشگری و اعتراض و انتقاد هم نیاز داریم. هر کدوم از اینها در جای خودشون باید مورد استفاده قرار بگیرن. الان اجالتاً با یک یادآوری برای که بحث و تفاهم پیش نیاره موضوع رو پیش میبرم، و اونم اینه که شمس و مولانا غالباً وقتی که میگن فلسفه، فلسفه رو به معنای متعارفش به کار نمیبرن. بهترین دلیلی که برای این موضوع میارم اینه که هم شمس و هم مولانا ابلیس و فرعون رو از مصادیق مهم فلسفه و زیرکی میدونن، و همونطور که میدونیم فرعون و ابلیس واقعاً فلسفه نخونده بودن. دانشی که فقط بر دشواری‌های راه انگشت تأکید می‌ذاره و بر واسطه‌ها اضافه می‌کنه و انسان رو سرد و ناامید و مردد می‌کنه و فرصت فضیلتمندان زیستن رو از انسان می‌گیره، این دانش دانش واقعی نیست. شمس میگه اغلب دوزخیان از این زیرکانند، از این فیلسوفان، از این دانایان. از کدوم زیرکان و دانایان و فیلسوفان؟ از همون‌هایی که آن زیرکی ایشان حجاب ایشان شده، از هر خیالشان ده خیال میزاید همچون نسل یعجوج. گاهی گوید راه نیست، گاهی گوید اگر هست دور است. شمس میگه آری راه دور است، اما چون میروی از غایت خوشی دوری راه نمی نماید. چنان است حفت الجنت بالمکاره، گرد بر گرد باغ بهشت خارستان است. اما از بوی بهشت که پیش باز می آید و خبر معشوقان به عاشقان می آرد، آن خارستان خوش می شود و گرد بر گرد خارستان دوزخ همه ره گل و ریحان است. اما بوی دوزخ پیش می آید، آن راه خوش ناخوش می نماید. اگر تفسیر خوشی این راه بگوییم بر نتابد. مقالات صفحات 145 و 146. بنابراین دانش اگر به قدری تردید و دودلی برای ما میاره که هیچ گونه توانایی برای کارهای خوب انجام دادن در ما باقی میگذاره، این دانش دانش خوبی نیست. بریم سراغ ششمین معیار که از دل همین معیار در واقع در میاد و اون عبارت است از نیکوکاری. دانش واقعی باید باعث نیکوکاری بشه و در حد فکر و اندیشه باقی نمونه. نیکوکاری در اینجا دوستان مثل کلمه احسان در زبان عربی دو تا معنا داره، یکی یعنی نیکی کردن به دیگران و دوم یعنی به بهترین وجه ممکن انجام دادن کارها. دانش راستین اونه که به هر دو معنا باعث نیکوکاری بشه، یعنی هم مانع عمل کردن نشه و هم از نیکوکاری در حق دیگران جلوگیری نکنه. هستن کسانی که چنان در بحث‌های نظری غرق میشن که فرصت هر گونه عمل نیکویی رو از خودشون میگیرن. به نظر شمس این درست نیست. همه طالب فایده علم باشند، تو طالب کار نیک باش تا از یار نیک حاصل کنی، که مغز این است و پوست آن است. مقالات صفحه 185. این جمله کوتاه شمس تبریزی رو اجازه بدید که از قول افلاکی به شکل کاملتر برای شما نقل کنم. در مناقب العارفین افلاکی جلد دوم صفحه 664 این سخن شمس به این شکل اومده: مگر جماعتی از قدم عالم دم می زدند. یه گروهی داشتن در این صحبت می کردن که عالم قدیم یا حادثه. فرمود یعنی شمس که از قدم عالم تو را چه، تو قدم خیش را معلوم کن که تو قدیمی یا حدیث. حدیث رو معنی حادث به کار برده. اینقدر عمر که تو را هست جهت تفحص حال خود خرج کن، نی در تفحص قدم عالم. به قول خیام وقتی که من نیستم دیگه عالم چه قدیم باشه چه حادث چه فرقی به حال من داره. مقصود از عالم آن است که کارهای شایسته آید، که هر کار شایسته سبب جمعیت جان است و جمعیت جان سبب افتقار است الله تعالی و سبب اعتقاد است مر آخرت را. اگرچه علم بود صد هزار فنون، چون کار شایسته نبود افتقار الله و اعتقاد آخرت نبود هیچ بود. و اگر کار شایسته بود یا کار شایسته بود و هیچ علم نبود، نه تازی نه ترکی سبب عز و شرف هر دو جهان بود. همه طالب علم و فایده باشند، تو طالب کار نیک باش تا از یار نیک حاصل کنی، که مغز این است و پوست آن است. پیشنهاد شمس به سلطان ولد پسر مولانا همینه. خیلی این تیکه واقعا به نظر من ارزشمنده به معنای واقعی کلمه. سلطان ولد پسر مولانا خیلی دلش میخواست که به مقامات عالی عرفانی برسه. شمس تبریزی به او میگه از همه علمهای خودت توبه کن، برو خالصانه به نامادری خودت کراخاتون خدمت کن، اون وقت تمام اون علمها و معارفی که میخوایی به اونها میرسی. میدونید مولانا وقتی همسرش از دنیا میره با یک بیوه ازدواج میکنه به نام کراخاتون. شمس تبریزی به سلطان ولد میگه تو با کتاب خوندن و علم آموختن به حقیقت نمیرسی، تو برو یک سال عاشقانه و خالصانه به نامادری خودت کمک کن و خدمت کن، علمی که میخوایی بهش میرسی. مقالات صفحه 335. شمس میگه بهاءالدین یک سال از همه علمها توبه کند و در خانه خدمت کرا کند، چنان که اگر بر این سوی رویش زند چون دردمند شود نگوید که بس کن، الا آن سوی رویش پیش آورد، آنچه گوید که می باید که معین شود او را بشود، یعنی برای او محقق میشه. این نومیدی نیست بلکه عین امید است. علمی که صرفاً در حد نظر باقی میمونه و تأثیری در زندگی عملی انسان نداره ارزشمند نیست و باید اون رو رها کرد، مخصوصاً اگر این مسائل نظری از مقوله مسائلی باشن که با امکانات فعلی ما قابل حل نیستن و پرداختن به اونها حاصلی جز سرگردانی و پریشانی نداره و اشتغال به اونها فرصت نیکوکاری و بهره‌گیری از زندگی رو از آدمی سلب میکنه. دوستان اجازه بدید برای رفع خستگی هم که شده یک داستان بسیار زیبا و درخشان از مقالات رو برای شما بخونم. خیلی این داستان نمکی نیست و شمس که معمولا داستانها رو به سرعت و به اجمال تعریف میکنه، اینجا داستان رو به تفصیل گفته و شما قدرت قصه گویی شمس رو هم در اینجا میبینید. شمس در این داستان خیلی زیبا به این نکته مهم اشاره میکنه که اون دسته از مسائل نظری و فکری که قابل حل نیستن و نمیشه اونها رو به سرانجام رسوند، اونا رو باید کنار بذاریم و کاری رو که واقعا میتونیم انجام بدیم. داستان رو من با از قول شمس برای شما میخونم. ببینید چقدر داستان نمکینیه. آن شخص به وعظ رفت در همدان که همه مشبهی باشن، یعنی طبق نقل شمس در همدان یه گروه هایی بودن که اهل تشبیه بودن، یعنی به خدای انسانوار اعتقاد داشتن و صفات انسانی برای خدا قائل بودن. یک مردی توی همدان رفته مسجد، مسجدی که اهل تشبیه در اونجا هستن. واعظ شهر برآمد بر سر تخت و مقریان قاصد آیتهایی که به تشبیه تعلق دارد آغاز کردند پیش تخت خواندن. در قدیم رسم اینجوری بود که وقتی یک دانشمند روی منبر قرار می گرفت، قاریان قرآن که همه قرآن رو از حفظ بودن بلند می شدن و چند آیه از قرآن می خوندن از هر جای قرآن که دلشون می خواست و اون دانشمند باید به قدری بر قرآن و تفاسیر قرآن اشراف می داشت که هر آیهی که قاری ها می خوندن بدون هماهنگی قبلی بتونه درباره اون آیه توضیح بده و اونها رو تفسیر کنه. این مقری ها هم خیلی آدم های زیرکی بودن. شمس میگه قاصدن، یعنی عمدن آیاتی از قرآن رو انتخاب کردن که در اونها میگه خدا دست داره، چشم داره، میبینه، روی تخت میشینه و امثال اینها. من دیگه این آیات رو نمیخونم برای که خیلی وقت میگیره. واعظ نیز چون مشبهی بود معنی آیات مشبهیانه میگفت و احادیث روایت میکرد، نیکو تقریر میکرد مشبهیانه و می گفت وای بر آن کس که خدای را بدین صفت تشبیه نکند و بدین صورت نداند، عاقبت او دوزخ باشد اگرچه عبادت کند، زیرا صورت حق را منکر باشد، طاعت او کی قبول شود. همه جمع را گرم کرد بر تشبیه و ترسانید از تنزیه، به خانه ها رفتن با فرزندان و عیال حکایت کردند و همه را وصیت کردند که خدای را بر عرش دانید به صورت خوب، دو پا فرو آویخته بر کرسی نهاده، فرشتگان گرداگرد عرش. که واعظ شهر گفت هر که این صورت را نفی کند ایمان او نفی است، وای بر مرگ او، وای بر گور او، وای بر عاقبت او. هفته دیگر واعظی سنی قریب رسید، مقریان آیتهای تنزیه خواندند. تنزیه یعنی خدای متشخص غیر انسانوار رو قبول داشتن. خب تو قرآن هم آیاتی است که دلالت میکنه برای اینکه خداوند متشخص هست ولی ناانسانواره، شبیه انسانها نیست. و آغاز کردن مشبهیان را پوست کندن که هر که تشبیه گوید کافر شود، هر که صورت گوید هرگز از دوزخ نرهد، هر که مکان گوید وای بر دین او، وای بر گور او. و آن آیتها که به تشبیه ماند همه را تعبیر کرد و چندان وعید بگفت و دوزخ بگفت که هر که صورت گوید، یعنی خدا رو داره صورت بدونه، طاعت او طاعت نیست، ایمان او ایمان نیست، خدای را محتاج مکان گوید، وای بر آن که این سخن بشنود. مردم سخت ترسیدند و گریان و ترسان به خانه ها بازگشتند. آن یکی به خانه آمد، یه مرد بیچاره که این دوتا جلسه رو درک کرده اومد خونه. هفته قبل یک واعظی گفت هر کس به خدای انسانوار اعتقاد نداشته باشه هیچی دین و ایمانش قبول نیست. الان یک کسی دیگه بر اساس آیات قرآن میگه هر کس به خدای انسانوار اعتقاد داشته باشه کافره. آن یکی به خانه آمد، افطار نکرد، به کنج خانه سر بر زانو نهاد. بر عادت طفلان گرد او میگشتند، میراند هر یکی را و بانگ برمیزد. همه ترسان بر مادر جمع شدند. عورت آمد پیش او نشست، گفت خواجه خیر است؟ طعام سرد شد، نمیخوری؟ کودکان را زدی و راندی، همه گریانند. گفت برخیز از پیشم که مرا سخن فراز نمی آید، آتشی در من افتاده است. دوستان واقعا همینجورها باورها آتش در جان انسان میندازن، مخصوصا تعارض در باورها. گفت همسرش بدان خدای که بدو امید داری که در میان نهی که چه حال است. تو مرد صبوری و تو را واقعه های صبر بسیار پیش آمده، صبر کردی و سهل گرفتی و توکل بر خدای کردی و خدا آن را از تو گذرانید و تو را خوشدل کرد. از بحر شکر آنها را این رنج را نیز به خدا حواله کن و سهل گیر تا رحمت فرو آید. مرد را رقت آمد و گفت چه کنم، ما را عاجز کردند، یعنی این علما به جان آوردند. آن هفته آن عالم گفت خدای را بر عرش دانید، هر که خدای را بر عرش نداند کافر است و کافر میرد. این هفته عالمی دیگر بر تخت رفت که هر که خدای را بر عرش گوید یا به خاطر بگذراند به قصد که بر عرش است یا بر آسمان است، عمل او قبول نیست، ایمان او قبول نیست، منزه است از مکان. اکنون ما کدام گیریم؟ بر چه زیم؟ بر چه میریم؟ عاجز شدیم. دوستان این داستان رو گفتم تا به اینجا برسیم. ببینید سخنی که همسر او میگه چقدر سخن حکیمانه است و منظور شمس هم از بیان این داستان همین جمله است. خیلی جمله درخشانیه. زن گفت ای مرد هیچ عاجز مشو و سرگردانی میندیش. اگر خدای بر عرش است و اگر بی عرش است، اگر در جای است و اگر بی جای است، هر جا که هست عمرش دراز باد، دولتش پاینده باد. تو درویشی خیش کن و از درویشی خود اندیش. مقالات صفحات 187 تا 199. چرا خودتو گرفتار یک بحث ویرانگری مثل تشخص و عدم تشخص خدا کردی و زندگی خودتو ویران کردی؟ اون بحثو بذار کنار. خدا خواه متشخص باشی یا نامتشخص، مهم اینه که تو درست زندگی کنی، انسانی زندگی کنی، اخلاقی زندگی کنی، به خداوند عشق ببرزی، با علم به این که میگیم خدا یا من دوستت دارم ولی نمیدونم تو کی هستی و چی هستی، ندانم چه ای، هر چه هستی توی. اگر بر جایی است و اگر بی جای، اگر منزه یا صورت داره، تو کاری نداشته باش. تو درویشی خیش کن و از درویشی خود اندیش. این حقیقتا خیلی نکته مهمیه و باید همواره مورد توجه قرار بگیره. ممکنه کسی چنان غرق بحث‌های اخلاقی بشه و تردیدها و تشکیک‌ها و مطلب خشخاش گذاشتن‌ها چنان دست و پای او رو ببنده که حتی از کمک کردن به یک پیرمرد یا پیرزن بینوا هم باز بمونه. واقعا من در اطراف خودم اهل فضل‌هایی رو میشناسم که وقتی میخوایم به یک نیازمندی که واقعا نیازمنده کمک کنیم، به قدری درباره این موضوع شکهای مختلف رو مطرح میکنن، انواع مختلف حدسها و احتمالها رو میگن، چنان موشکافی میکنن که 3 ساعت عالی ترین بحثا رو برای شما میگن، ولی وقتی که تموم شد شما میبینید اصلا دیگه میلی برای کمک کردن به دیگران در شما باقی نمونده. من همیشه به یاد این جمله زیبای مادر ترزا که روانش بیش از پیش غرق نور و رحمت و آرامش باشه میفتم. مادر ترزا میگفت سخن گفتن درباره اخلاق بس است، برویم خانه یک پیرزن را جارو بزنیم. این واقعا مهمه دوستان عزیزم، که علم اگر به نیکوکاری و نیکندیشی و رفتار خوب با انسانها نرسه، این علم اصلا علم خوبی نیست و ما باید حتما در علم خودمون یا در شیوه علم آموزی خودمون تشکیک و تردید و تجدید نظر کنیم. آخرین 7 معیارم بگم و دیگه بحث رو تموم کنم. خیلی مباحث زیادی موند که انشالله فردا ساعت 4 بعد از ظهر اونا رو خدمت شما عرض میکنم، ولی الان دیگه چون وقت گذشته من این 1 مورد رو بگم تا این بحث ناقص نمونه. تا اینجا 7 معیاری که شمس تبریزی برای دانش راستین مطرح میکنه عبارت است از شادی و نشاط. در واقع دانشی که ثمرش شادی و نشاط و سبک جانی نباشه، این دانش دانش خوبی نیست. بسیاری از افراد بر این باورند که علم انسان رو غمگین میکنه و خرد باعث ناراحتی انسان میشه. به قول اون شاعر، اگر همه گیتی رو بگردی خردمندی نیابی شادمانه. ولی شمس تبریزی واقعا به این موضوع اعتقاد نداره و من هم با همه کوچکی خودم به هیچ وجه به این موضوع اعتقادی ندارم. من به دانش شاد اعتقاد دارم. نظرم اینه که برای تشخیص دانش واقعی، گرما و نشاط و شادی رو باید به عنوان یک معیار در نظر بگیریم. از نظر شمس، دانش راستین لزوماً باعث سبکباری و شادکامی میشه و وجود شخص رو از نشاط و خرمی و شادی سرشار میکنه. در مقابل، دانش غیر راستین سردی و سنگینی و اندوه زدگی و گرانجانی برای شخص میاره. به همین خاطره که شمس سخنان پیامبر رو از سخنان دیگر عارفان ارزشمندتر میدونه. شمس میگه کمترین خبری از آن مصطفی صلی الله علیه و سلم ندهم به 100,000 رساله های قشیری و قریشی و غیر آن. دوستان، واقعا توی عرفان مکتب خراسان کتابای نظری که داریم، من فکر میکنم اگر تا قرن مثلا 7 یا 6 بخوایم یک کتاب رو به عنوان برترین کتاب انتخاب کنیم، شاید رساله قشیریه که استاد فروزانفر اون رو چاپ کردن برترین کتاب باشه. من این رو بارها از استاد شفیع کتکنی شنیدم. خودم هم در بین کتابهایی که خوندم رساله قشیریه رو از حیث دقت و از حیث جامعیت و از حیث نظم و ترتیب بهترین یا یکی از بهترین کتاب‌ها در عرفان مکتب خراسان میدونم. مولانا هم در مثنوی ظاهرا اونجا که میگه نه رساله خوانده نه قوت القلوب، منظورش از رساله رساله قشیریه است. شمس تبریزی میگه من یک سخن خیلی کوچیکی از پیامبر اسلام رو بر 100,000 تا رساله قشیریه ترجیح میدم. چرا؟ الان ادامه میده. بی مزه اند، بی ذوق اند، ذوق آن را در نمییابند. مقالات صفحه 209. شمس در جای دیگه میگه هر اعتقاد که تو را گرم کرد آن را نگه دار و هر اعتقاد که تو را سرد کرد از آن دور باش. مقالات جلد 2 صفحه 43. به نظر میرسه که شمس با همین معیار به سراغ مولانا رفته، یعنی با معیار طرب و شادی، و از او خواسته که در این نکته تأمل کنه که آیا بعد از خوندن این همه کتاب و این همه کلاس رفتن و این همه مجاهدت کردن، آیا به یک انسان شادتر و شکفته‌تر تبدیل شده یا نه. و مولانا صادقانه وقتی که به خودش نگاه کرده دیده که اینجوری نشده. با همه کوشش‌ها هنوزم حالش خوب نیست. با همه کوشش‌های علمی که کرده هنوزم گریه است. نه گریانه ها، گریه است، غمگینه، حالش خوب نیست. این رو من واقعا میتونم شهادت بدم. منی که 30 سال از عمرم رو در دانشگاه و اونم بهترین دانشگاه ایران گذروندم، به ندرت در بین اهل علم آدم‌های شاد و شکفته‌ای دیدم که وقتی شما کنار اونها میشینید دلتون باز بشه و میل زندگی، میل خدمت در شما افزایش پیدا کنه و واقعا برای زیستن انرژی چند برابری پیدا بکنی در کنار اونها. ولی فراوان دیدم کسانی که ذهنشون از اطلاعات گرانباره ولی حضورشون بسیار سنگینه و شما وقتی کنار اونها قرار میگیرید میل زیستن به تمام معنا در شما فروکش میکنه و حال شما بد میشه. ما باید صادقانه به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا علم ما رو سبکبار و بانشات و شادمان کرده یا نه. مولانا واقعا متوجه شد که علارغم اینکه این همه استاد دیده و این همه کتاب خونده حالش خوب نیست، بنابراین تصمیم گرفت که راه خودش رو عوض کنه. از ملاحظه سخنان مولانا و شمس به دست میاد که شمس از شادی و طرب به عنوان یک معیار استفاده می کرده و همواره از مولانا می خواسته که شادمان باشه و او رو به سبب غمگین بودنش سرزنش می کرده. و نتیجه این میشه که مولانا بعدها میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، تو خوشحال هستی ولی هنوز در طرب آغشته نشدی، غرق در شادی نشدی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. دانشی که اینجور آثار و نتایجی رو در پی نداشته باشه، هر دانشی که باشه مایه زیان و باعث اطراف عمره. به تعبیر شمس اگر دانش باعث رشد و شادی و تحول نشه، مثل کاسه لیسیدن ولی از غذای خوش بازموندن و محروم شدنه. بدان که تعلم نیز حجاب بزرگ است، مردم در آن فرو می رود گویی در چاهی یا در خندقی فرو رفت، و آنگاه به آخر پشیمان که داند که او را به کاسه لیسی مشغول کردند تا از لوت باقی ابدی بماند. لوت یعنی قضا، آخر حرف و صوت کاسه است. اگر من مشغول اطلاعات و الفاظ و جملات بشم و به محتوا نرسم و تغییری در من ایجاد نشه، مثل کسی هم که کنار سفره نشسته و فقط داره کاسه ها رو میلیسه اما هیچ وقت لبی به غذا نمیزنه. نتیجه سخن اینه که دانش راستین انسان رو با خودش آشنا کنه، در عمل به کار او بیاد، حال او رو خوش کنه، رابطه او رو با خدا و مردم اصلاح کنه، گرما و نشاط و شور زندگی به او ببخشه. چون این دانشی ممکنه نه از راه مطالعه و مدرسه رفتن و تلقین و تکرار، بلکه از راه صفای باطن و سیقل زدن آینه جان به دست بیاد، و ممکنم هست که از راه علم و مطالعه و کلاس و استاد به دست بیاد. به هر حال کسی که چندین مدرک عالی داشته باشه و هزاران کتاب مطالعه کرده باشه ولی از دانشی با این ویژگی ها که عرض کردم محروم باشه، من به نظرم میرسه که واقعاً از عمر خودش استفاده نکرده. ممکنه کسی بدون کمترین سواد و مطالعه‌ای صرفاً از راه خدمت به حکمت راستین دست پیدا بکنه. ور بخوانی صد صحف بی سکته‌ای، بیقدر یادت نماند نکته‌ای. ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب، کتاب رو به خاطر قافیه کتیب خوندیم. ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب، علم‌های نادره یابی ز جیب. دوستان این بحث نیاز به یک سری توضیحات داره و چون میتونه بحث خطرناکی باشه نیاز به یک در واقع تکمیله ها و تبصره هایی داره که راه حتی الامکان بر کشخانی بسته بشه، ولی چون دیگه وقت خیلی گذشته من بحث خودم رو به پایان میرسونم. در همین جا اگر فرصت و فراغتی دارید به یاری پروردگار مهربان فردا ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر بحثمون رو پی میگیریم. شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم و امیدوارم که سرتاپای وجودتون از آرامش و شادی و امید سرشار باشه و هر جا که هستید وجودتون برای همه کائنات در همه زمانها و مکانها مایه خیر و برکت باشه. شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان می‌سپارم تا دیداری دیگه.